با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رنج و اطمینان شادی را ایجاد می کند. رنج و کتاب مقدس پاکی را ایجاد می کند. رنج و اطمینان ایمانداران. بسیاری از افراد هرگز احساس اطمینان در نجات خود را نداشتند. اطمینان ایمانداران اصلی است که من به آن ایمان و یقین دارم، گرچه مدت زیادی طول کشید تا به جایی برسم که نسبت به نجات خودم اطمینان داشته باشم. و همچنین افراد بسیاری هستند که اطمینان نجاتشان را ندارند. چرا آنان درباره نجات خود اطمینان ندارند؟ چون رنج و اطمینان ایماندار با یکدیگر هستند. و آیا می دانید که این دو چیزی را تولید می کنند؟ رنج و اطمینان شادی را ایجاد می کند. آیا می توانید این حقیقت را تصور کنید؟ اولین آیه نامه اول پتروس پر از معنای عمیق است. در اول پتروس فصل 1:1 می خوانیم: از طرف پتروس رسول و فرستاده عیسی مسیح به مسیحیانی که خارج از اورشلیم در سراسر ایالات پونتوس، غلاطیه، کپدوکیه، آسیا و بیتینیا پراکندند و در این جهان غریب هستند. در ابتدا به نام پتروس توجه کنید که به معنای صخره است. او اکنون مردی است که مانند صخره‌ای محکم می باشد. روز پنتیکاست پشت سر اوست و او می داند ایستادگی برای عیسی مسیح چه قیمتی دارد. او دستگیر شده و در زندان افتاده بود، آزار دیده و تهدید شده بود و تشخیص می‌داد که مصلوب شدن خودش نیز امکان پذیر است. پتروس مردی است که می‌داند درباره چه چیز صحبت می‌کند. دوست من، بایستی اعتراف کنم تحت تأثیر استدلال و معلمین مدارس الهیات که کمی نیز تجربه خدمت به عنوان کشیش را دارند قرار نمی گیرم. منظورم افرادی است که با دادن نظریات و اعتقادات می خواهند جوانان را برای خدمت آماده کنند. آنان واقعاً درباره مشکلات کشیشان آگاه نیستند، چون خودشان تجربه آنها را نداشتند. آنان نمی دانند رنج کشیدن برای عیسی مسیح واقعاً به چه معنایی است. پس از شنیدن آنها احساس می‌کنم که بایستی به کتاب اول پتروس مراجعه کنم و آن را دوباره بخوانم، چون به سخنان پتروس باور دارم که او می‌دانست درباره چه چیزی سخن می‌گوید. متاسفم که باید این را بگویم، من به استادان و معلمان جوان و کم تجربه اعتماد نمی‌کنم. می‌خواهم از فردی بشنوم که تجربیاتی را در زندگیش پشت سر گذاشته است. پتروس یک رسول عیسی مسیح. تمام ادعای پتروس فقط همین است. با اینکه نام او همیشه در ابتدای فهرست نام رسولان است، ولی او خود را برتر و بالاتر از بقیه رسولان نمی‌دید. من شخصیت پتروس را دوست دارم. وقتی پولس به شهر اورشلیم رفت تا با رسولان ملاقات کند، با پتروس، یعقوب و یوحنا صحبت کرد. پولس گفت که به نظر او ایشان ستونهای کلیسا می باشند، ولی پولس انجیل مسیح را از ایشان نیاموخته بود. پولس به طور آشکار گفته است که او انجیل را به طور مستقیم توسط مکاشفه از عیسی مسیح دریافت کرده است. پتروس در هیچ زمانی ادعای برتری بر رسولان را نکرده است. او فقط یک رسول عیسی مسیح است. به مسیحیانی که خارج از اورشلیم در سراسر ایالات پونتوس، غلاطیه، کپتوکیه، آسیا و بیتینیا پراکنده اند و در این جهان غریب هستند. او به غریبان یا بیگانگان می نویسد، یعنی به افرادی که در سراسر امپراتوری روم پراکنده اند. آنها یهودیانی بودند که خارج از سرزمین اسرائیل زندگی می کردند. به خاطر جفا و ستمها یا به دلایل دیگر در سرزمین های متفاوت پراکنده شده بودند. اگر مناطقی که در اینجا نام برده شد را در یک نقشه جغرافیایی نگاه کنید، متوجه می شوید که همه آنها در آسیای صغیر، یعنی در محلی است که امروزه کشور ترکیه می باشد. شاید به خاطر آورید که پولس در دومین سفر بشارتی خود سعی کرد که به بیتینیا برود، ولی روح القدس اجازه رفتن به آنجا را به او نداد. اعتقاد من این است که پتروس قبلا در آن منطقه بشارت انجیل را داده بود و روح القدس می‌خواست که پولس به مناطقی برود که هنوز پیام انجیل را نشنیده بودند. پولس رسول غیر ایمانداران و شمعون پتروس رسولی برای یهودیان بود. در اول پتروس فصل 1:2 می‌خوانیم: از درگاه الهی طالب رحمت و آرامش برای شما می‌باشم. ای عزیزان، خدای پدر از مدت‌ها پیش شما را برگزید، زیرا او از پیش می‌دانست که شما به او ایمان خواهید آورد. روح خدا نیز شما را با خون عیسی مسیح پاک ساخته تا بتوانید طبق خواست مسیح زندگی کنید. پتروس رسول فوراً در ابتدای نامش ما را با اصولی عمیق و مهم مخاطب قرار می دهد. به عنوان مثال او اصل و تعلیم تثلیث را بیان می کند وقتی می گوید از پیش دانستن خدا، قدوسیت و پاک شدن توسط روح القدس و پاشیده شدن خون عیسی مسیح. دوست من، اجازه ندهید هیچ کس به شما بگوید که کتاب مقدس اصل تثلیث را تعلیم نمی دهد. کتاب مقدس پر از شواهد و دلایل کافی برای این حقیقت الهی است. مطمئناً نمی توانیم پتروس را به عنوان یک ماهیگیر نادان در نظر بگیریم، چون درباره اموری صحبت می کند که اکثر ما درک و فهم کافی درباره آنها نداریم. معلمان الهیات تلاش می کنند به ما کمک نمایند تا اصول عظیمی را مانند برگزیدگی و از پیش دانستن خدا یا آگاهی او را بفهمیم. به عنوان مثال یکی از معلمین معروف در یک دانشگاه الهیات چنین گفته است: پذیرش حق کاملا آزادانه خدا بر خلقتش و داشتن مسئولیت یک هدف منطقی در تمام نقشه هایش به طور طبیعی این نتیجه ضروری را برای خدا ایجاد می کند که اصل برگزیدگی به عنوان یک حقیقت وجود داشته باشد. ما باید تشخیص داده و بپذیریم که خدای ما یک خدای آزاد و مقتدر است و این جهان کوچک جهان اوست. او آن را خلق کرد. من نمی‌دانم که او چرا آن را به این صورت که هست خلق کرد، ولی چون او کاملا از همه چیز آگاه است و چون او کاملا قادر و توانا است و چون او کاملا آزاد و مقتدر است، به این نتیجه می‌رسیم که او می‌تواند هر کاری را که می‌خواهد بر طبق شخصیتش انجام دهد. او کاملا مستقل و آزاد است که هر کاری را در جهان خود انجام دهد. او این حق را دارد که برای آینده برنامه ریزی کند. آشکار است که او طرح و برنامه هایی را ریخته است. ما این برنامه ها و نقشه ها را احکام یا فرمان هایی که خدا از ابتدا در نظر داشت می نامیم. به این معنا است که او یک نقشه و طرحی را برنامه ریزی کرده که بر اساس آن به پیش می رود و بر طبق آن عمل می کند. او فرمان داد که جهان خلق شود و و چنین شد. او هیچگاه از من یا شما در این باره نپرسید که چه کار کند. در واقع او هیچگاه از من نپرسید که آیا می خواهم به وجود بیایم؟ او مرا آفرید ولی می توانست مرا به این دنیا نیاورد. او می توانست شما را نیز نیافریند ولی چنین کرد. باید خدا را شکر کنیم که به من و شما فکر کرده است. اصل یا فرمانی نیز هست که اجازه داد تا انسان سقوط کند. من فکر می کنم این اصل بخش زیادی از نقشه خدا را به خود اختصاص داده است. با توجه به این آگاهی که وقتی خدا موجودی به عنوان انسان را خلق کرد که دارای اختیار است، می دانست که به این دلیل داشتن انتخاب آزاد این موجود سقوط خواهد کرد. انسان این انتخاب را کرد که از خدا نافرمانی کند، ولی خدا طرح و برنامه آن را ریخته بود. خدا این اصل و حکم را داشت که عده‌ای را برای نجات برگزیند و این اصل و نقشه را داشت که نجات دهنده‌ای را به این دنیا بفرستد. او یک حکم و فرمان را داشت که آنانی را که به نزد او بیایند، یعنی برگزیدگان را نجات دهد. شما می توانید آنها را هر چه می خواهید بنامید، ولی افرادی که به سوی عیسی مسیح می آیند تا نجات یابند برگزیدگان هستند. ممکن است بگویید خب او همه را انتخاب نکرده و بر نگزیده است. به نظر من این نوع دیدگاه بر طبق کتاب مقدس نیست. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 37 چنین گفت: ولی بعضی نزد من خواهند آمد و ایشان کسانی هستند که پدرم خدا به من داده است و ممکن نیست هرگز ایشان را از دست بدهم. دعوت او برای هر کس که بخواهد این است که نزد من بیایید. در انجیل متی فصل 11 آیه 28 میگوید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. و این یک دعوت بر حق و عمومی برای همه انسان ها است، ولی بایستی به آن پاسخ داده شود و پاسخ به آن مسئولیت شخصی من و شما است. انتخاب آزادانه ما مهم است. پتروس واقعا ما را با حقایق عمیقی روبرو می کند وقتی در اول پتروس فصل 1 آیه 2 می گوید: زیرا او از پیش می دانست که شما به او ایمان خواهید آورد. دقت می کنید، خدا بر طبق نقشه و برنامه خود حرکت می کند. خدا بایستی با نقشه های بسیار زیادی روبرو بوده باشد، ولی این طرح و نقشه را برگزید. چرا؟ چون او می دانست که این بهترین نقشه امکان پذیر است و انسان مخلوق در جایگاهی نیست که انتخاب او را تغییر دهد. او خالق است و ما فقط مخلوقات او هستیم. من و شما حتی زمانی را که به دنیا آمدیم معین نکرده ایم، یا خانواده‌ای را که در آن هستیم، یا چهره، بدن، رنگ چشم و یا ضریب هوشیمان را نیز خودمان انتخاب نکرده ایم. هرچه امروز هستیم توسط فیض و لطف خدا است. او آن کسی است که همه این چیزها را برای ما معین کرده است. آنها همگی بخشی از برنامه و نقشه بزرگ او هستند. نمیدانم چرا این موضوع که خدا طرح و نقشه ای را داشته باشد اشتباه میدانیم یا نمیتوانیم برنامه های خدا را قبول کنیم. شاید بعضی افراد فکر می‌کنند که اون نقشه‌هایی بد و زشتی را ریخته است، ولی چنین نیست. دوست من، خدا کاملاً خوب و پر از فیض و رحمت، بردبار و صبور است. خدا از همه نظر نیکوست. او می‌خواهد ما را نجات دهد و او می‌خواهد زندگی شادمانی را داشته باشیم. خدا همان کسی است که می توانیم به او اعتماد کنیم. چقدر عجیب است که بعضی افراد با برنامه و نقشه داشتن خدا مخالف هستند، در حالی که کاملا خوشحالند که انسان ها بر طبق برنامه و نقشه های زندگی و حرکت کنند و حتی داشتن طرح و برنامه را برای انسان ضروری می دانند. به عنوان مثال، یک بار که من و همسرم از یک کشور اروپایی به آمریکا می رفتیم، وقتی داخل هواپیما شدیم، پس از مدتی خلبان هواپیما به ما خوش آمد گفت. من خوشحال بودم که صدای او نشان می داد که فردی با تجربه و مطمئن است. اطمینان پیدا کردم که او قبلا با هواپیما پرواز کرده است. او مسیر پرواز یا برنامه سفر ما را عنوان کرد و گفت ما از جزیره اسکاتلند و شمال ایرلند عبور کرده و سپس از دریای آتلانتیک خواهیم گذشت. از کشور آیسلند عبور خواهیم کرد ولی نخواهیم توانست آن را ببینیم چون پوشش ابرها آن را فرا گرفته است. وقتی به گرینلند برسیم امیدوارم بتوانیم آنجا را ببینیم. در مسیر راه شاید کمی با هوای ناآرام روبرو شویم ولی به طور کلی وضعیت هوا خوب است. مقدار ابرها کمتر خواهد شد. از سواحل آمریکای شمالی خواهیم گذشت و قسمتی از مناطق برفی و یخزده آنجا را خواهیم دید. به نظر می رسد که سفر خوب و خوشایندی را خواهیم داشت و امیدوارم که از سفر با ما خوشنود شوید. دوست عزیز، با موضوع از پیش دانستن خدا و برگزیدگی مشکل دارید؟ تمام آن سفر برای ما تصمیم گرفته و برنامه ریزی شده بود و هیچ یک از مسافران پس از شنیدن سخنان او به طرف کابین خلبان نرفت و به او نگفت شما هیچ حقی ندارید که سفر ما را برنامه ریزی کنید یا با این برنامه و نقشه مخالف هستم. همگی ما خوشحال بودیم که او بر طبق برنامه و نقشه ای حرکت می کند و به پیش می رود. دوست من، با اطمینان کامل باید بگویم خوشحالم که خدا این جهان را بر طبق برنامه و نقشه‌ای به پیش می‌راند و می‌دانم که چه کار می‌کند و به کجا می‌رود و بهترین کار را برای ما انجام خواهد داد. آگاهی و یقین به این حقیقت به من شادی و آرامش می‌دهد. خدا را با تمام وجود شکر می کنم برای اینکه برگزیده شدم که بر طبق از پیش دانستن و آگاهی خدا است. خدا قادر است که برنامه و نقشش را دقیقاً به انجام برساند چون او همه چیز را می داند. خلبان آن هواپیما درباره وضعیت هوا صحبت کرد و برنامه پرواز او طرح‌ریزی شده بود و او بایستی از آن مسیر می رفت ولی امکان داشت که وضعیت هوا و مسیر پرواز تغییر کند. اما در مورد برنامه و نقشه خدا چنین نیست. خدای ما هر چیزی را می داند و کاملا آگاه است. او هر وضعیت و شرایطی را می داند. او هر آنچه دیدنی یا نادیدنی است را می داند. بنابراین، من و شما می توانیم کاملا و مطمئنن به او اعتماد کنیم. وقتی پتروس در اینجا می گوید زیرا او از پیش می دانست که شما به او ایمان خواهید آورد، درباره آنچه خدای پدر انجام داده به ما می گوید. پتروس همچنین درباره کار روح القدس گفته است. روح خدا شما را پاک ساخته است. اجازه دهید این نکته را یادآوری کنم که وقتی کلمه قدوسیت یا پاکی در ارتباط با عیسی مسیح به کار می رود، به این معنا و مفهوم است که او قدوسیت و پاکی ما را تضمین کرده است. او قدوسیت ما است. تا آنجایی که در ارتباط با جایگاه ما در عیسی مسیح است، هرگز بهتر نخواهیم شد، چون همکنون در او کامل هستیم و در آن محبت خدا پذیرفته شده ایم. نمی توانیم به این حقیقت و وضعیت چیزی اضافه کنیم. این جایگاه ما در عیسی مسیح است. اما وقتی کلمه قدوسیت یا پاکی در ارتباط با روح القدس به کار می رود، دارای معنای دیگری است. وقتی پتروس در اینجا می گوید روح خدا شما را پاک ساخته است، درباره خدمت روح القدس در دنیا صحبت می کند که نه تنها ما را متقاعد ساخته تا ایمان آوریم، بلکه مسئول تولد تازه ما نیز هست، اما او همچنین در زندگی ما شروع به کار می کند تا ما را به جایگاه بلوغ برساند تا مسیحیان بالغ و پر از روح خدا شویم. متاسفانه بسیاری از مسیحیان وجود دارند که سالیان زیاد، شاید 50 سال است که نجات یافتند، ولی به عنوان نوزادان و کودکان در مسیح به بهشت آسمانی خواهند رفت. آنان بالغ نشدند. وقتی به حضور خدا بروند، برای اینکه هنوز نوزادان شیرخوار هستند، شرمسار خواهند شد. کار روح القدس این است که ما را اینجا در این دنیا مقدس و پاک سازد. امروزه انواع سازمان‌ها و خدمات مسیحی وجود دارند که ادعا می‌کنند برای اینکه شما یک مسیحی شایسته، خوشنود و رشد یافته بشوید، می‌توانید از روش‌ها و تخصص آنان استفاده کنید. دوست من، امیدوارم که هرگز به جایگاهی نرسید که لیاقت، شایستگی و وابستگی خود به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خیش را احساس نکنید. هیچ علاقه‌ای به این نوع مسیحیان شایسته و لایق ندارم و بعضی از آنان را که تاکنون ملاقات کرده ام مرا متقاعد نمودند که اگر لیاقت و شایستگی یا رشد مسیحی شخصیت آنها است، نمی‌خواهم هیچ لیاقت و شایستگی و رشدی مانند آنان داشته باشم. اکنون خواهش می‌کنم احساس نکنید که می‌خواهم از اشخاص یا سازمان‌های مسیحی خاصی انتقاد کنم، بلکه هدف من این است که به طور ساده بر روی کلام خدا تأکید کنم که می‌گوید هر یک از ما ایمانداران مسیحی توسط کار روح القدس مقدس و پاک می‌شویم و نه با استفاده از انواع متدهای روانشناسی، عرفانی و یا روش‌های انسانی. فقط روح القدس ما را تبدیل نموده، رشد داده و پاک می‌سازد.